رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و على آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین.
خوب نیست صوتتون؟ صوت خوب نیست.
انشاءالله خداوند قلبهای هممون رو به نور قرآن و معارف اسلامی منور بگرداند، برای سلامتی وجود مقدس ولی عصر ارواح نافداه و تعجیل در ظهور با برکت اون حضرت صلوات عنایت کنید. بحث ما این شبها در رابطه با اهداف قیام ابا عبدالله علیه السلام بود. دو تا هدف رو شبهای گذشته اشاره کردیم، یکی هدف اصلاح و یکی احیاگری. امشب هدف دیگری رو از کلمات امام حسین علیه السلام اشاره می‌کنیم که امام در نامه به مردم بصره به این هدف اشاره کرد، فرمودند: ان تطیعوا امری اهدکم سبیل الرشاد. مردم اگر از من حسین اطاعت کنید، من شما رو به راه رشد هدایت می کنم. هدایت یکی از اهداف مهم انبیای الهی و اولیاء الهی است و به حدی مهم است که در روایات و در آیات قرآن به منزله زنده کردن دیگران تلقی شده و خوانده شده. در روایتی دارد حضرت داوود علی نبینا و آله و علیه السلام از مردم جدا شد، رفت یه گوشه‌ای مشغول عبادت و بندگی شد. خدای تبارک و تعالی به او وحی کرد: داوود، چه کردی؟ چه میکنی؟ چرا از مردم جدا شدی؟ چرا رفتی به گوشه‌ای و مشغول عبادت شدی؟ عرض کرد: خدایا، گفتگوی با تو و عبادت تو رو دوست دارم. رفتم تنهایی جایی که بتونم راحت با تو حرف بزنم، عبادت کنم. خدا فرمود: لئن رجعتنی الی عبدا آبقا. داوود، اگر یه بنده‌ای که از من گریخته، رابطهش با من به هم ریخته، اگه بتونی او رو هدایت کنی، از همه این عبادت‌هایی که می‌کنی بالاتره و من در لوح محفوظ اسم تو رو به عنوان حمید، محمود و ستوده ثبت می‌کنم. این اهمیت هدایت رو می‌رسونه. و لذا شما ببینید در جنگ خیبر، قبل از آنی که امیر المومنین عازم بشه و اون درب خیبر رو از جا برکند، رسول خدا بهش فرمود: لئن یهدی الله بک رجلا. اگر بتونی یک انسانی رو علی جان هدایت کنی، خیر لک من الدنیا و ما فیها، از دنیا و آنچه که در اوست با ارزشتره. باز در نقل دیگری داریم، در جنگ صفین، اینو ابن عبدالحدید نقل میکند، امیر المومن علیه السلام از آغاز جنگ استنکاف داشت، جنگو شروع نمیکرد، هی در واقع امروز و فردا میکرد. عده‌ای آمدن خدمت ایشون، عرض کردن: آقا جون، چرا نمی جنگید؟ آیا میترسید از سپاه دشمن؟ آیا شک دارید در اینکه این سپاه بر باطلن؟ آقا فرمود: نه شک دارم در باطل بودن اینها و نه میترسم. علی و ترس، من در جوانیم هم نمیترسیدم، حالا که پیر شدم و اواخر عمرم. علی و ترس، اگرم قرار بود جایی شک کنم، تو جمل شک میکردم که این همه صحابی بود، سپاه شام که مشخص اینها گرایششون چیه. علت این که میبینید امروز و فردا میکنم، عسا ان تهتدی منهم طائفه، امید دارم بلکه یکی از اینا هدایت بشه، یکی از اینا به راه بیاد. ولذا دوستان شما اگر دیده باشید توی جنگ ها غالبا پیروان اهل بیت، خود جنگ هایی که بود هیچ وقت شروع کننده نبودن. تو جنگ جمل امیرالمومنین جنگ رو شروع نکرد، هرچه اصرار کردن فرمود نه، تا اینکه یه جوانی به نام مسلم ایشون رو فرستاد حضرت به میدان، قرآنی بهش داد، رفت آیات قرآن رو بخونه برای سپاه جمل، اونا رو نصیحت کنه، تیری انداختند به سوی این جوان، همینطور که قرآن دستش بود به سینش دوخته شد و به درجه رفیع شهادت رسید. امیر المومنین علیه السلام فرمودن این جوان ممن حش الله قلبه نورا، از کسایی است که خدا قلبش نورانی قرار داد. بعد از آنی که این جوان رو بیگناه کشتن، آقا فرمود حالا حجت تمام شد، جنگ رو آغاز کردند. این همان است که همواره اهمیت میدادن، توجه داشتن به این که افراد هدایت بشند، مسیر باز باشه. رسول خدا شادترین روز تو تاریخ برایشون روزهایی بود که بتونه کسی رو هدایت کنه. که وقتی یک جوان یهودی بود، نوجوان یهودی به حضرت سلام میکرد، اظهار محبت میکرد، مریض شد، پیامبر گرامی اسلام آمدن به عیادتش، احوالش رو پرسیدن، دیدن این در حال احتضاره، ماندنی نیست، بهش فرمودن میخوای مسلمان بشی، اسلام رو بر تو عرضه کنم. خود نوجوان مایل بود، منتها پدرش یهودی بود، نشسته بود، گفت اگه پدرم اجازه بده. آقا به پدرش فرمودن اجازه میدی فرزندت اسلام بیاره؟ گفت یا رسول الله اختیار با خودش. حضرت شهادتین رو فرمودند، این جوان و این نوجوان شهادتین رو گفت، مسلمان شد، بعدم از دنیا رفت، دیگه فرصت نماز و عبادت هم پیدا نکرد. پیامبر اکرم رو در قبرستان مسلمان ها به خاک سپردند و بعد خدا رو شکر کردند که الحمدلله که امروز به دست من یک نفر نجات پیدا کرد، یک نفر هدایت شد. وقتی هم سنگ می زدن، مسخرش می کردن، پاهای مبارکش مجروح می شد، حضرت رو پیدا می کردن یه جای نشسته، می دیدن داره دعا می کنه، اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون، خدایا این مردم رو هدایت کن، اینها نمی دانن، متوجه نیستند. هدایت بسیار نعمت مهمی است در مقابل زلالت و گمراهی. اینی که هر روز تو نماز میخوانیم اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما رو به راه راست هدایت کن، میگیم راه مغضوب علیهم و ضالین، گمراهان و غضب شدگان ما رو نبر، این اهمیت موضوع هدایت رو میرسونه. یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام میفرماید ما تو یک سفری می‌رفتیم مکه، تو کاروان ما یک پیرمردی بود، خیلی سنش بالا بود. این پیرمرد عقاید شیعه رو نداشت، با همه اون تدینی که داشت، با همه اون ویژگی‌های مثبتی که داشت، اما عقایدش مطابق با مذهب شیعه نبود. میگه من خیلی سعی می‌کردم، دلم می‌خواست این رو یه جوری متوجه کنم، بهش بگم عقاید رو. منتها برادرزادش که همراه ما بود میگفت سر به سر این نذار، با این پیره مرده یه عمری هم اینطوری رشد کرده با این عقاید، الان دیگه موقع تغییر مذهب این نیست. میگه ما هم چیزی نگفتیم تا اینکه تو یکی از مسیرها، تو منازل بین راه، این پیره مرد مریض شد، به جا افتاد. دیگه من طاقت نیاوردم، بودم کنارش نشستم و با همین حال احتضاری که داشت شروع کردم برایش تعریف کردن. پیامبر اینطور فرمود، من کنت مولا فعلی مولا، اینطور 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 خورد خورد براش گفتم. اینم اینا رو خوب گوش که گوش کرد، گفت انا علا ما انت علی، من همینه که تو میگی قبول دارم، همینقدر. و از دنیا رفت، مرد، دیگه بیش از اینم به جای نرسید. میگه دفنش کردیم، بعد من آمدم خدمت آقا امام صادق علیه السلام، گفتم آقا این بالاخره تکلیفش چیه؟ فرمود والله هو فی الجنه، خدا قسم اهل بهشت. تا اون روز کسی به این نگفته، امروز متوجه شده، امروز آشنا شده. نباید انسان ناامید بشه، نباید بگه دیگه آخه من یه وقتی یه مسجدی بودم، یه آقای بود ایشون، خب امام جماعت پیرمرد و کم حوصله ای هم بود، یک آقای اومد پیش ایشون حمد و سوره خوندونم، خیلی حمد و سورهش اشتباه داشت، اونم البته 70 خورده سنش بود. این آقا عصبانی شد که تو تا حالا که اشتباه خوندی بقیه هم اشتباه بخوندی، حالا 10 سال دیگه هم میخوای عمر کنی، تو یاد نمیگیری، پاشو برو. خیلی این دلش شکست بنده خدا، کی گفت حالا دیگه یاد نمیگیری؟ بالاخره اینی که انسان بتواند کسی رو در واقع در هر شرایطی، بله خب جوان بهتر گیرایی داره، نوجوان بیشتر گیرایی داره، ولی این پیرمرد داشت جان میداد، تو بستر بود، این شخص میگه ما عقاید رو بهش عرضه کردیم، یک کلمه گفت من همینا رو قبول دارم، و به همین واسطه مورد غفران و مورد لطف و عنایت الهی قرار گیره. برادران، عزیزان، خواهرانی که صدای ما رو میشنوید، هدایت نعمتی است و در واقع هدایت انقدر با ارزش است که عرض کردم همه انبیای الهی، اولیاء الهی برای همین آمدن. الامام یهدی الالحق، یهدی الالقرآن، توی زیارتنامه‌هاش هم میخونیم ائمه هدا، مگه نمیخونیم راجع به امام زمان عین ناشر و رایت الهدا، کجاست اون کسی که پرچم هدایت رو برافراشته میکند؟ خب با این نکاتی که عرض کردیم، ابا عبدالله علیه السلام خیلی سعی کرد روز عاشورا افراد رو هدایت کنه، شب عاشورا، روز عاشورا، تو مسیر، به همین دلیلم خطبه های مختلفی خواند، رجز های مختلفی خواند، به اشکال مختلفی امام حرفاشو انتقال داد. من اشاره میکنم به بعضی از شیوه هایی که امام حسین به کار برد روز عاشورا، وقت دوباره بر میگردم به بحث هدایت. یکی از شیوه هایی که امام حسین روز عاشورا به کار برد اعلام نسب بود، یعنی که بگه من کیم اصلا. ببینید فرمود الستو ابن بنت نبیکم، آیا من پسر دختر پیامبر شما نیستم؟ الستو ابن بنت نبیکم، آیا من پسر دختر پیامبر شما نیستم؟ یعنی یاد مردم بیاره نسبتشو که مادرش زهرای مرضیه است، جدش رسول خداست. گاهی ارجاع داد، فرمود سلو جابر ابن عبدالله الانصاری، انس ابن مالک، ابا سعید، سهل ساعدی، برید از ابا سعید، از جابر ابن عبدالله، اینا بپرسید، اینا زنده بودن، پیغمبر رو دیده بودن، درباره من پیغمبر چی فرمود؟ گاهی رجوع به وجدان میداد، میفرمود ارجعوا الی انفسکم، گاهی رجوع به قیامت میداد، الا تخافون المعاد. گاهی ابا عبدالله علیه السلام از جنبه های عاطفی استفاده میکرد، جرم من چیه؟ سنتی رو تغییر دادم، دین رو زیر پا گذاشتم. اینا همه در واقع برای این مسئله هدایت و تغییری بود که بتونه در افراد ایجاد کنه. خب با این مقدماتی که عرض کردیم، حالا یه چند تا از علامتهای هدایت من براتون امشب از آیات و روایات میگم، خوب عنایت کنید. هدایت شده کیه و هدایت علائمش چیه؟ اولین نشانه هدایت، خدا تو قرآن میفرماید ان الله لهاد الذین آمنوا، نخستین علامت هدایت ایمانه، ایمان و اعتقاد، اینی که انسان اعتقاد داشته باشه به وحدانیت خدا، اصول دین، حقایق دین. ان الله لهاد الذین آمنوا، وقتی رسول گرامی اسلام تصمیم گرفتن به مکه حمله کنن، تو جریان فتح مکه ابا سفیان بلند شد اومد پیش پیغمبر که خواهش کنه از رسول خدا این حمله صورت نگیره، پیغمبر گرامی اسلام نپذیرفت، فرمود حق ماست، ما با شما قرارداد بسته بودیم، صلح حدیبیه، شما قرارداد رو نقض کردید، الان حق ماست که مکه رو تصرف کنید، چون تو اون قرارداد نوشته بودیم هر کسی قرارداد رو نقض بکنه طرف مقابل حق حمله داره، شما میتونید از خونه هاتون بیرون نیاید، مکه بدون خونریزی فتح بشه، جنگ در نگیر. خیلی اصرار کردید، پیغمبر قبول نمیکنه. امام حسن مجتبی بچه بود، این آقازاده رو برداشت، 4-5 سالش بود، گفت آقا ایشون شفیع، ایشون رو واسطه قرار میدم. امام حسن علیه السلام در همون سن کودکی فرمود قل لا اله الا الله محمد رسول الله. حتی اکون لک شفیعا، من اینطوری شفیع تو نمیشم، مسلمان شو، ایمان بیار تا من بشم شفیع. لا اله الا الله بگوش که پیغمبر اکرم گفتن الحمدلله الذی جعل فی ذریتی مثل یحیی ابن زکریا، خدا رو شکر که در ذریه من کسی قرار داد مثل حضرت یحیی، چون حضرت یحیی هم در کودکی قرآن میفرماید بهش حکمت دادیم، نبوت دادیم و آتیناه الحکمه صبی. اولین نشانه هدایت ایمان. جوانهای عزیز، برادران، خواهران، ایمانمون رو تقویت کنیم. ایمان هم مثل نور میمونه، ما نور 100 داریم، 200 داریم، 300 داریم، 500 داریم، 1000 داریم، نور افکن داریم. به همین جهت تو قرآن گاهی میخونیم یا ایها الذین آمنو آمنو، آی کسایی که ایمان آوردید دوباره ایمان بیارید. ایمان در حدیث داریم سه چیزه: عمل، قول، تصدیق قلبی. یعنی آدم قلبش قبول کنه، با عملش هم تأیید کنه و زبانم جاری کنه، این میشه ایمان. اگه فقط زبان گفت قلب قبول نکرد، این میشه اسلام. خیلی ها بودن اشهد ان لا اله الا الله میگفتن ولی بی خودی بود، یا از روی ترس بود یا از روی طمع بود. تو فتح مکه ابو سفیان مسلمان شد، ولی بینی و بین الله ابو سفیان دلش با اسلام بود؟ نه خیر. بعدن بعد از رحلت پیغمبر یه روز اومد سر قبر حمزه سید الشهدا، پاشو کوبید محکم روی قبر، گفت حمزه پاشو ببین ما گرفتیم قدرتو، پاشو ببین بنی امیه این گویو گرفتن از دست بنی هاشم. این آدم اعتقاد نداره، باور نداره، این از روی در واقع صرفا ترس یا طمع شهادتین گفت. یا وقتی جنگ حنین اتفاق افتاد بعد از فتح مکه سال 8 هجری، سال 8 هجری جنگ حنین، خیلی غنیمت به دست اومد، چند هزار فقط دام به عنوان غنیمت بود، چطور و گاو و گوسفند و مقدار زیادی اموال. بعضی دیدن که خیلی اموال به دست اومده، اومدن مسلمان شدن، که از این غنیمت ها، چون غنیمت ها بین مسلمان ها تقسیم می شد. خب اینا اعتقاد و باور، لذا یک گروهی داریم بعد از اسلام به نام مرتدین، کسانی که برگشتن از باورهاش. اگر کسی به زبان چیزی رو اظهار کرد فقط به زبانی میشه اسلام، البته خب خونش محترمه، دست میشه به قول معروف مسلمان دیگه، نجس نیست، کافر نیست، شرایط اسلام برش بار میشه. اسلام اگر کسی آورد، از نظر ظاهری الان تو دنیا ما مسلمانایی که 1 میلیارد و خورده ای نزدیک 1.5 میلیارد مسلمان، خیلی هاش اینطور شناسنامه ایه، ممکنه نماز نخونه، روزه نگیره، این میشه اسلام. ولذا وقتی عده‌ای گفتن ما ایمان آوردیم، خدا تو قرآن میفرماید قالت الاعراب آمنا، بعضیا میگن ایمان آوردیم، بی خود میگن، این ایمان نیست، این اسلامه. به زبان فقط میشه اسلام. اما اگر کسی به زبان قبول کرد، به قلب قبول کرد، با عملش هم تأیید کرد. یک گروهی پیدا شده بودن در صدر اسلام به نام مرجعه، اینا میگفتن فقط قلبی ایمان، عمل نمیخواد، شما دلت پاک باشه. بعضی از صوفی هم این حرفا رو میزدن، متاسفان اومدن خدمت امام صادق و دارن آقا نزد ما یه عده از صوفی هستن، اینا میگن نماز، روزه اینا بهانه است، باید خودت بشی وجود مجسم. یک آقایی میگفت رفتم پیش یکی از این سران دراویش تو تهران، حالا اسم اون سلسله رو من نمیبرم، سلسله منحرفی هست، میگفت رفتم پیش یکی از این سرانشون تو شهر ری تو خانقاهش، میگفت که یک روز تمام پیش این آقا بودم، دم نماز نخوند. آخرش من به اون کسی که اونجا خدمتکارش بود گفتم آقا چرا نماز نخوند، این رئیس شما، این بزرگ شما چرا نماز نخوند؟ گفت که اختیار داره، این خودش نماز مجسمه، خودش نماز مجسمه، ارواح پدرش چه نماز مجسمه. حضرت امیرالمومنین علیه السلام که ما او رو خطاب میکنیم به این که نماز مجسم و قرآن مجسم، واقعا علی است، علی هزار رکعت گاهی شبانه روز نماز میخوند. یکی از همین رو من تو مشهد مقدس دیدم، البته ایشون جوانی بود منتها جز به همین فرق دراویش بود، دیدم یه نماز عجیب و غریبی میخونه، الفاظی که تو نماز به کار میبرد هیچ خودم با الفاظ نماز زور در نمیومد، یه چیزای خاصی میخوند. بهش گفتم، گفتون مراد ما شیخ ما گفته اینطور نماز بخون. رو به حرم امام رضا وایساده بود نه رو به قبله. خب حالا این عرض میکنم که دین عزیز من، دین شریعت باید از فقها، از متخصصین اخذ بشه. ما نداریم چیزی به نام طریقت جدای از شریعت، نه، شرع اسلام، دین مبین اسلام. یه صلواتی نهایت کنیم. این دوستان یا زودتر بیاید یا جلو نیاید. فردا شب این طوری بیاید انبر میام پایین، خدا میدونه عصبانی میشم. یا نیاید یا زودتر بیاید. این که نمیشه عزیز من، عواز منو پرس میکنید. با آقای کرمانی هم گفتم فردا شب این طور باشه از انبر میام پایین. یه صلوات دیگه نهت بفرمایید. یه صلوات دیگه نهت بفرمایید. پس یکی از عوامل هدایت ایمان است. ان الله لهادی الذین آمنوا. ایمان از اسلام بالاتر است، مراتبش. امام هادی علیه السلام دهمین پیشوا در بستر افتاده بودند در حال جان دادن و در بستر شهادت. شخصی میگه من رفتم عیادت ایشون، آقا فرمودن میخوای چشماتو با یه حدیثی روشن کنم؟ گفتم بله یبن رسول الله. فرمود ایمان سه چیز است: عمل، قول، عملی که انسان انجام میداد، سخنی که انسان میگوید، و اون عقد قلبی و اون معرفت قلبی. ولذا اگر کسی گفت من مؤمنم، هم باید به بیان باشد، هم باید به قلب باشد، هم باید به عمل باشد. عمل معمول، عملی که انسان انجام میدهد، معرفتی که انسان دارد و سخنی که میگه. خب این یک عامل هدایت. هدایت عواملش چیه؟ ان الله لهادی الذین آمنوا. یکی ایمان. دوم اینایی که میخونم آیه قرآن، دقت بفرمایید. یهدی الیه من اناب. دومین علامت هدایت قرآن میفرماید انابه است. انابه با الف یعنی توبه، یعنی بازگشت. این در واقع هر گمراهی یه جور هدایت داره. اگر گمراهی اعتقادی است هدایتش با ایمانه، اما اگر گمراهی گناه معصیت، این هدایتش با توبه است، با بازگشته. یهدی الی، خب حر ابن یزد ریاهی انابه داشت، بازگشت داشت که رشد کرد، ترقی کرد. یهدی الیه من اناب. ولذا در روایات ما، در آیات نورانی قرآن چقدر تأکید بر بازگشته، چقدر تأکید بر توبه است، چقدر تأکید بر اینه که انسان در خطای خودش که هست در واقع نمانه و مایوس هم نشه. ببینید سوره زمر قرآن کریم میفرماید قل یا عبادی الذین اسرفوا. آی بنده هایی که گناه کردید، معصیت کردید به خودتون، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا مایوس نشید. در جای دیگر میخونیم تو آیات قرآن و من یقنت من رحمت الله الا الضالون. اونایی که از رحمت خدا مایوس میشن گمراهند. این دومین علامت هدایت، بازگشت، توبه، انابه، تغییر و تحولی که در زندگی انسان رخ میده. داشتیم افرادی گاهی در صدر اسلام سوابق بدی داشتن، گذشته خوبی نداشتند. شما ببینید تو جنگ احد حمزه سید الشهدا به درجه رفیع شهادت رسید به دست اون وحشی که توسط همسر ابو سفیان تحریک شد و حمزه رو به شهادت رسوند. یه روز پیغمبر خدا نشسته گفتن یا رسول الله یه کسی با شما کار داره. حضرت سوال کردن کیه؟ نمیدانی. آمد حضرت پرسیدن شما کی هستی؟ گفت انا قاتل و عمک، من قاتل عموی تو حمزه سید الشهدا است. حضرت خیلی ناراحت شد، متأثر شد، فرمود عموی منو چجور به شهادت رسوندی؟ عموی من شجاع بود. گفت یا رسول الله من تیرهایی داشتم که پشتش پره داشت و از راه دور با این در واقع پره هایی که داشت هدایت می شد، نیزه ای رو و تیری رو این گونه زدم از پشت به قلب حمزه و او رو به شهادت رسوند. آقا فهمیدن حالا برای چی آمدی؟ گفت آمدم مسلمان بشه، آمدم توبه کن. و پیامبر پذیرفتش. حالا خودش بعدن تونست حفظ کنه یا نه کاری ندارم، ولی پذیرفتش. این یکی از نواده. پسر ابوجهل، ابوجهل خب آدم فاسدی است. ابوجهل کسی است که تا لحظه آخر با اسلام مبارزه کرد، حتی تو جنگ بدر که او رو میکشتن هنوز ناسزا میگفت. پسری دارد به نام اکرمه، این حتی تو فتح مکه هم با پیغمبر اکرم مبارزه کرد. میدونید رسول خدا وقتی مکه رو فتح کرد چند نفر رو مهدور الدم اعلام کرد، این را باید کشته بشن، یکی همین اکرمه است. اما معهازا پشیمان شد، بعد از فتح مکه اواخر عمر پیغمبر اومد خدمت حضرت، عرض کرد آقا اومدم مسلمان شد. پیغمبر پذیرفتش، فرمود مرحبا للراکب المهاجر، باری کر را به کسی که از گناه هجرت کرد. حالا عرض کردم کار ندارم که اکرمه نتونست بعدن حفظ کنه این عقایدشو و اون غلام نتونست حفظ کنه این عقایدشو، به انحرافات کشیده شدن، اما پیامبر اکرم پذیرفتشون. دومین علامت هدایت انابه و توبه است. اگه تو زندگی انسان گناهی هست، خطایی هست، جوانای عزیز گناه رو نذارید عادت بشه. اگه عادت بشه رد المعتادن عادتهی که الموجز مشکله. گناه اگر محکم بشه، سفت بشه، ملکه بشه تو شخصیت انسان، تغییرش مشکله. تا عادت نشده باید انسان مواظب باشه برش غلبه کنه، باید مواظب باشه اون رو کنار بگذاره. و خداوند متعال توبه کننده رو دوست داره، مخصوصا توبه کننده جوان. ان الله يحب الشاب التائب، افتخار میکنه پیش فرشته ها به اینکه جوانی بیاد و توبه کنه. اینم دومین راه هدایت، اولی ایمان، دوم توبه. سوم در روایات میخونیم الذين، این آیه قرآن رو عذر میخوام، الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هر کس در راه خدا تلاش کنه ما او رو هدایت میکنه. برای خدا، آخه میدونید کار گاهی اوقات کار خوبیه. یک کسی اومد پیش امام جواد، انفاق کرده بود، به فقرا کمک کرده بود، به 10 نفر از فقرا کمک کرده بود. عرض کرد یبن رسول الله من امروز 10 فقیر رو اطعام کردم، لباس دادم، پوشش دادم، خیلی خوشحالم از این که فقرشون رو برطرف کردم. آقا فرمودن قرآن خواندی؟ لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والعذا، صدقاتونو با منت و آزار باطل نکنید. گفت آقا من که سر اونا منت نذاشتم، به اونا پول دادم رفتن، دارم برای شما تعریف میکنم. آقا فرمود فرق نمیکنه، قرآن نمیفرماید صدقه که میدید منت به ده به گردن فقیر نگذارید، کلن میفرماید لا تبطلوا صدقاتكم. ببینید آیون 16 مرتبه واژه هبت تو قرآن اومده، هبت با هی جیم و تای دسته دار. هبت یعنی باطل کردن عمل، از بین بردن عمل، کاری که شیطان کرد. حضرت امیر در نهج البلاغه میفرماید 6000 سال عبادت رو از بین برد، هبتش کرد. هبت هم 3 جوره، گاهی کل اعمال انسان با یه عمل از بین میره، کلش. یه گاوی 9 من شیر بده یه لغت بزنه بریز، تمام 27 کیلو شیر از بین میره. گاهی نه، همش از بین نمیره، یک مقداریش از بین میره. مثلا همه نمیریزه، فورا جلوشو میگیره 1 کیلوش میریزه. گاهی نه، کثیف میکنه شیر رو، یک در واقع اون لطافتش رو از بین میبره. 3 جوره، گاهی کل از بین میره، گاهی جز، گاهی اثر. توضیح میدم براتون، بعضی گناهان کل عمر انسان رو از بین میبره، اعمال خیر رو، مثل شرک. یکی 50 سال مسلمانه یا مشرک بشه، یکی 50 سال مسلمان یا مرتد بشه همه از بین میره، گذشتش از بین میره. گناه شرک، گناه ارتداد، گناه توهین به اهل بیت، کسی سب به اهل بیت بکنه، هرچی عبادت کرده باطل. اینا میگن حبت کلی. گاهی نه، حبت جزئیه. شما امروز نماز خوندی، همین امشب هم ریا کردی، این نمازت باطل، بقیهش درست. گاهی هم حبت اثر عملو کم میکنه. شما روزه بودی غیبت کردی، روزه اگه کسی غیبت کنه روزه باطل نمیشه، غیبت جز مبتلات روزه نیست، ولی ثوابش کم میکنه، ارزشش میاره پایین. ولذا خدا میفرماید الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. سومین راه هدایت این است که در راه ما حرکت کنید. اگر کسی کار برای خدا انجام داد، خدا او رو هدایت میکنه. خب یه عامل دیگه هم بگم و دعاتون کنم. عامل چهارم هدایت و نشانه هدایت شرح صدره، یعنی قدرت تحمل داشتن. فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. عزیزانی که از اول جلسه بودید، چهار تا آیه خوندیم، چهار تا عامل هدایت هم گفت. ایمان، ان الله لهاد الذین آمنوا. توبه، یهدی الیه من اناب. تلاش، الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. چهارم شرح صدر. شرح صدر یعنی دریادلی، قدرت تحمل داشتن. که حضرت موسی وقتی میخواست بره پیش فرعون، از خدا همینو خواست، ربش رحلی صدری. گفت خدا شرح صدر، نگفت سلاح بهم بده، نیرو بهم بده، شرح صدر بهم بده. پیغمبر ما خدا بهش یکی از چیزایی که میفرماید بد دادیم همینه، علم نشرح لک صدرک. اگه شرح صد نداشت که نمیتونست تو جامعه موفق باشه. این همه سنگ و چوب و ناسزا و توهین و این همه جسارت و تهمت و شرح صد، یعنی قدرت تحمل. خدمت آقا امیرالمومنین، قنبر ایستاده بود، یه کسی اومد یه فحش داد به قنبر، رگهای گردن قنبر یه مرتبه خلاصه زخیم شد و سرخ شد، و همچین که اومد دهانش بچرخه جواب بده، آقا فرمودن دع شاتمک مهانا ترز الرحمن تسخط الشیطان و تعاقب عدوک. قنبر فوش داد جوابشو نده، دع ولش کن. وقت باعث میشه یک خدا ازت راضی بشه، میگه باریکلا جواب فوش با فوش ندادی. دو شیطان ازت ناراضی میشه، چون کسی که فوش میده تو هم فوش میدی، شیطان خیلی خوشش میاد، میگه داره را میفته دعوا. الان سومیش هم اون میگه چهارم، که کیف میکنه شیطان. خودش گفت، گفت من چند جا هستم، یکی کسی که با نامحرم خلوت کنه، یکی هم کسی جای عصبانی بشه، غضبناک بشه، من اینجا زود میام تو معرکه. جناب قنبر جوابشو نده، اول خدا رو راضی میکنی، بعد شیطان ناراحت میشه، سوم تعاقب و عدوک، خودش هم احساس شرمندگی میکنه، خودش هم میگه عجب ما فوش دادیم این جواب ما رو نداد، خودش هم بیشتر میسوزه، احساس ناراحتی میکنه. وقتی به تو فوش داد گفتی آقا من پاسخت رو نمیگم. ولذا روایت داریم دو نفر که دعواشون میشه، یکی فوش میده اون دیگری نمیده، فرشته میاد پایین به اون فحاش میگه الان قلت ما قلت، تو هر چی دلت خواست گفتی، جزات هم جهنمه. به اون یکی میگه تو صبر کردی، جزات بر خداست، پاداشت بر خداست. اینها نکاتی است. شرح صد، این قدرت تحمل. اگه مردم شرح صد داشته باشن اینقدر دعوا نمیشه. یکی از دلایل درگیریای توی خونه قدرت تحمل نداشتن. یکی از دلایل دعواهای خیابونی تصادف میشه، این چقدر فحش ناسزا. شرح صدر دریادلی است. این گوشتو که باز میکنن به این میگن شرح، دور استخوانو که گوشت باز میکنن. به علم پزشکی هم میگن علم تشریح، وقتی جنازه رو باز میکنن علت مرگ رو کشف کنن میگن تشریح. شرح یعنی گشودن. ولذا این نکته بسیار مهمی است. قرآن میفرماید فمن یرد الله ان یهدیه. یکی از علامت های هدایت خدا در انسان اینه، یشرح صدره للاسلام، به شرح صدر میده، قدرت تحمل دین، تحمل سختی ها، تحمل مشکلات. این سه چهار تا آیه‌ای که خوندم و خلاصه بحث امشب ما که بحث هدایت بود. البته اگر انشاءالله عزیزان لطف کنن یه قدر زودتر بیان، این بحثات تقطیع نشه، یعنی ما بتونیم از اول بحثی رو که شروع میکنیم با انسجام بیشتری انشاءالله ادامه بدیم. خدایا همه ما رو در مسیر هدایت قرار بده، از عوامل زلالت و گمراهی ما رو رهایی عنایت بفرما. خب شب سوم این جلسه نورانی است، شام شهادت سید الساجدین امام علی ابن الحسین علیه افضل التحیه و الثناء هم هست. گفتن یک ذکر مصیبت و یادی از رقیه بنت الحسین فرزند ابا عبدالله علیه السلام بشه. منم این دلهای شما رو روانه میکنم شام کنار مزجع شریف این نازدانه ابا عبدالله. انشاءالله خدا قسمتتون کنه وقتی وارد حرم کوچک این نازدانه میشید خود به خود آدم احساس عشق بهش دست میده. این مخصوصا بچه کوچکایی که میان دور حرم، مردمی که میان متوسل میشن. من یکی از این سالهایی که مشرف بودم منبر داشتم، گاهی میرفتم سال 7-8 روز الان چند سالی نشده برای سخنرانی کنار حرم این نازدانه ابا عبدالله. یک آقای اومده بود و خانومش که معلم بودن، یه دختر بچه، دختر شاید 16-17 ساله یه همراهشون بود. خب آجا ما اولاد دار نمی شدیم، اومدیم کنار حرم این نازدانه متوسل شدیم، خدا این دختر رو به ما داد، اسمش هم رقیه گذاشتیم. هر سال هم میایم زیارت، دیگه هم بچه دار نشدیم، همین یه اولاد رو خدا به ما داد. این در واقع عنایت و کرامت این شخصیت بزرگوار است. مرحوم آشق جواد تبریزی رضوان الله تعالی علیه توی یکی از سفرهایی که اومده بودن کنار قبر حضرت رقیه، یک کسی سوال کرد از ایشون راجع به سند این قبر، جایگاه این قبر. ایشون فرمود اونقدر کرامات از این قبر ظاهر شده که خودش کافی است، خودش کافی است در این که ما این نازدانه ابا عبدالله رو بهش متوسل بشیم و از او یادی کنیم. البته حضرت رقیه تاریخ مفصلی براش نقل نشده که بتوانن شرح حال و زندگیش رو آورده باشه. تنها کسی که درباره ایشون چند سطر تاریخ رو نوشته و شهادت ایشون رو شاید اولین بار منعکس کرده کامل بهایی است، عماد الدین طبری در قرن هفتم کتابی دارد به نام کامل بهایی. ایشان نقل میکند که دختری از ابا عبدالله 3 یا 4 سال سنش بود و در شام با دیدن سر بزرگ پدر بزرگوارش بیمار شد و از دنیا رفت و همونجا به خاک سپرده شد. مرحومات شیخ عباس قمی در نفس المحموم و سایر ارباب مقتل دیگه از همین کامل بهایی گرفتن و این مطلب رو نوشتن. منم این دلهای شما رو روان هم شب کنار قبر این نازدانه ابا عبدالله. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین. شما می دانید فرزندان شهدا وقتی خبر شهادت پدرشون می رسید غالبا سعی می کردن جنازه بابا رو نبینند، با عکس بابا، با تصویر بابا، خیلی اونا رو سر در واقع دل تسلی می دادن که این بچه ها احساس قربت و تنهایی پدر رو نکنن. مگه یه بچه چقدر طاقت داره؟ مگه قلب کوچک یک بچه چقدر توان تحمل داره؟ نازدانه ابا عبدالله به حسب اون چی که نقل شده است سراغ پدر رو گرفت. بچه از تحلیل چندانی نداره از حوادث، اما بمیرم وقتی نگاه کند سر مقدس ابا عبدالله در مقابلش، فرزند کوچک نازدانه ابا عبدالله با این دستای کوچولو سر رو برداشت. پدر بزرگوارم به میهمانی دختر خوش آمدی. پدر جان کی برو در کودکی یتیم کرد؟ شروع کرد حرف زدن، شروع کرد با پدر گفتگو کردن و سخن گفتن، اما یه وقت ببینن سر یک طرف، نازدانه ابا عبدالله یک طرف. فلما حرکوها خرجت روحا جسد الشریر، دیدن دیگه نازدانه توان و تحمل از دست داده، جان به جان آفرین تسلیم نموده است. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.